السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام به روح پرفتوح امیرالمومنین علیه السلام و اجابت دعاها و قبول طاعات صلوات بلند خط بفرمایید. خب فرمودن که صدای بلندگو دیگه حد نهاییشه، توی خانوم ها اگر نمیشنون سرصدا زیاد هست، بچه ها رو اونایی که سرصدا میکنن، خود خانوم ها یه مدار رعایت بکنن که مباحثمون هم مباحث خیلی کلیدی و مهمی هستش. انشالله بقیه بتونن، خدای نکرده حق و ناسی نشه، بتونن همه اون استفاده که باید بکنن بکنن. چند تا مقدمه رو جلسه گذشته عرض کردیم، این که خب امشب شب قدر هستش، یعنی شب اندازه هستش. ما ملائکه، روح، امام زمان علیه السلام که ولی امر هست، در این شب نقش حیاتی دارند و در این شب کل امر تعیین میشه. کل امر هم گفتیم یعنی همه تقدیرات مربوط به همه موجودات، انسانها، حیوانها، جمادات، گیاهان، ستاره ها، کیهان ها، کهکشان ها، عوالم ماورای ماده، تمام چیزهایی که اتفاق میفته در نظام خلقت و ماسب الله، تقدیراتش امشب معین میشه. گفتیم ما هم نیاز به تقدیرات داریم، اینها امشب منتظر من و شما هستن تو این شش شب که ما چه نامه عملی رو تقدیم بکنیم به وجود مقدس امام زمان برای امضا. پس ما باید تو این شش شب، البته عرض کردم دیره، ولی خب باز خیلی فرصت میشه ازش استفاده کرد که تلاش بکنیم بیشترین و بهترین تقدیرات رو نقش داشته باشیم درش و رقم بزنیم برای خودمون. و لازمش این استش که ما از اندازه ها و تقدیرات اصلی خبر داشته باشیم، از تقدیراتی که به نفعمون هست و به ضررمون نیست. گاهی وقتا ما تقدیرات مثبتی رو از نظر صورت، از نظر مذهب انتخاب میکنیم، ولی چون بلد نیستیم ازش استفاده بکنیم خراب میشه و شیطون میاد به اون تقدیر مثبت آفت میزنه و خرابش میکنه. گاهی وقتا ما تقدیرات منفی رو میبریم برای امام زمان و میگیم امضا بکنه. تقدیر منفی رو با سبک زندگیمون و قلبمون میبریم و میدیم. بنابراین خیلی لازمه که ما تو این شبها بیشتر از به جایی که عبادت بیشتری کنیم، فکر بیشتری بکنیم، تفکر بکنیم و اندازه ها رو در بیاریم که قرار ما چی رو به تقدیم بکنیم به امام زمان که امام زمان امضا بکنه. نباید خدای نکرده چیز بدی رو بدیم دست حضرت و حضرت هم با گریه و ناراحتی مجبور شه تو این شبها چیزی که ما دادیم رو امضا بکنه. خب ما چون خودمون اون مهندسی رو نداریم، نیاز داریم به کسانی که با مهندسی دنیا و آخرت و با خود ما آشنایی زیادی دارن و ما رو بهتر از خود ما میشناسن، یعنی الله تبارک و تعالی، اهل بیت علیهم السلام، خود وجود مقدس امام زمان. نیاز به اینها داریم که کمک ما کنن. برای همینم شما در شب قدر قاعده و برنامه اول اومده، انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی ما تو این شب احتیاج برنامه داشتیم و فهمیدن اندازه ها دستمون نبود. خدا من کتاب رو نازل کرد که درش تبیان لکل شی هست، همه چی درش هستش، همه اندازه ها، قدر ها، قیمت ها درش هست و ما میتونیم از قیمت هایی که قرآن داده، مثبت ها و به درد بخوراش و برای خودمون به درد بخور هست استفاده کنیم. اون قیمتایی که قرآن داده و شایسته ما نیست اونها رو انتخاب نکنیم و اون بهترین قدرها رو دست بذاریم روش و اون رو انتخاب بکنیم و تقدیم بکنیم به وجود مقدس امام زمان و بگیم که آقا اینا رو برای ما شما امضا کن. خب اگر ما قرار باشه تقدیرات رو شناسایی بکنیم باید بریم به سراغ قرآن، قضای انسان و کتاب اندازه ها کتاب قرآن هستش. قرآن کتاب اندازه ها، کتاب تقدیر و کتابی است که برای هدایت انسان به بهترین های دنیا و بهترین های آخرت آمده. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتابی است که نازل کردیم بر تو تا مردم رو از تاریکی ها به نور هدایت بکنی، خارج بکنی مردم رو. پس قرآن آمده به این که ناس رو به نور و نورانیت برسونه و از تاریکی های بخش های حیوانی، جمادی و نباتی خارج بکنه و به نورانیت بخش های انسانی برسونه. پس بریم به سراغ کتاب اندازه ها، ببینیم در کتاب اندازه ها چه رقم هایی رو میده، ما کدوماشو باید انتخاب کنیم و شیفته اونها باشیم و کدوماشو باید طرد بکنیم و نپسندیم اونها رو و بذاریم کنار. این که حالا من الان تقدیراتو بگم شما بگید خب حالا خوب شد ما همین رو انتخاب میکنیم کافی نیست، بلکه باید این تقدیر رو باور کنید، اون اندازه رو و اون ساختاری که برای خودتون هست و بعد بپسندیدش و باورش کنید و بعد همون رو سبک زندگی خودتون و مبنای زندگی خودتون قرار بدید. قرآن برای انسان ها 6 قدر رو ذکر میکنه، 6 اندازه رو ذکر میکنه. میگه بعضی از انسان ها اندازه شون و قدرشون به اندازه سنگ هاست. قرآن یادتون باشه انسان ها رو بر اساس بخش اصلی وجودشون تقسیم میکنه. ما یه بخش داریم بخش حسمونه، یادتون نره دیگه، یادتون نرفته انشالله. یه بخش داریم بخش خیالمون هست، یه بخش داریم بخش وهممون هست که توی این 3 جهت با حیوانات مشترکیم. با حسمون دنبال محسوسات میگردیم، آب و نون و لباس و دیگه نمیدونم طول موج و فرکانس و بوها و مزه ها و اینا رو با حس میگیریم. با خیالمون تصویرها و صورتها و کارهای هنری و تجملات و این چیزها رو دریافت میکنیم، دنبال اون هستیم با خیالمون. با وهممون دنبال مسائل زمینی، عشق و عشقای زمینی و دوست داشته شدن و دوست داشتن و ازدواج و تکثیر نسل و نمیدونم مامان بازی، بابا بازی، آبجی بازی، خواهر بازی، داداش بازی، عمه بودن، خاله بودن، دایی بودن، رئیس بودن، فرمانده بودن، فرمان روا بودن، رئیس جمهور بودن، نمیدونم رئیس مجلس شدن، نماینده مجلس شدن، سردار شدن، دکتر شدن، مهندس شدن، از نظر رتبه های اجتماعی. اینا رو بهش میگن کمالات وهمی. قهرمان شدن، نمیدونم مشهور شدن، نمیدونم اینا، کلاس، پرستیج، اینایی که افراد درگیرش هستن، چیزای وهمی. با عقلمون به دنبال اطلاعات میگردیم، میخوایم اطلاعات کسب بکنیم، اطلاعات حقیقی، دانشمند بشیم، عالم بشیم، با اینها. این 5 فرع وجود ماست. بخش اصلی ما بخش فوق عقلانی ماست که ما باهاش انسانیم. فقط با این بخش، بخش فوق عقلانی است، انسان به دنبال کمال مطلق و بی نهایت است که همون الله تبارک و تعالی است. پس هر 5 بخش ما 5 قدره. اینو دقت کنید دارم میگم، قدرها رو خوب دقت کنید، اندازه ها 5 قدر و اندازه است: حس، خیال، وهم. بعضی ها شخصیتشون حسیه، بعضی ها خیالی هن، بعضی ها وهمی هن، بعضی ها شخصیت های عقلانی دارن، بعضی ها شخصیت های انسانی و فوق عقلانی دارن، آدم هستن. قرآن که میاد تقسیم بندی میکنه اینجوری تقسیم بندی میکنه، میگه که بعضی از شماها دلتون، یعنی بخشی که شخصیت اصلی شماست، به جای اینکه به دنبال الله باشه به اندازه جمادات ارزش داره. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. بعضیا قیمت سنگی دارن، یعنی شخصیتشون بیشتر از یه سنگ نیست، همین اندازه یه سنگ فقط قیمت دارن. و بعضی ها از سنگ هم پایین تر هستند. او اشد و قسوتن. چرا؟ قرآن می فرماید سنگ خواصی داره که دلهای شما نداره. چرا؟ میگه سنگ نرمی داره، اونقدر نرم سنگ که آب از توش بیرون میاد. این منها لما یتفجر و فیخ رجومه و این منها لما یشقق و لما یتفجر و منها الانهار. بعضیشون اونقدر باز میشن که از تو دلشون نهر میاد بیرون. به نهر اجازه میدن، به آب، به این نرمی اجازه میدن رد شه. بعضی ها نه، یه ذره سختر هستن و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، یه شکافکی برمیداره بالاخره میذاره آب کم کم از توش بیاد بیرون. و این منها لما یحبط من خشیت الله، بعضی از قلب ها، بعضی از سنگ ها اجازه میدن وقتی اسم خدا رو میشنون خشیت دارن، میریزن پایین، فرو میریزن، تأثیر میپذیرن و با اسم خدا میلرزن. اسم خدا براشون مهمه، شنیدن اسم خدا. شما الان تو همین سیدی که سیدی آبو دیدید دیگه، هبتون در تحقیقات پروفسور ایمونو دانشمند ژاپنی میگه وقتی که من به مولکول آب میگم الله یه شکل میشه، وقتی میگم شیطان یه شکل دیگه میشه، وقتی میگم اسمای دیگر هم داره الان کار میکنه با کمک یکی از دوستان ما دارن کار میکنن، اسماء الهی رو دارن میدن از که هر اسمی از اسمای خدا چه تأثیراتی داره. مثلا میگه بس قرائت قرآن میذاریم مولکول آب یه شکل میشه، وقتی موسیقی هوی متال میذاریم یه جور دیگه میشه، موسیقی پاپ میذاریم یه جور دیگه میشه، موسیقی راک میذاریم یه جور دیگه میشه، سمفونی بتهوون میذاریم یه شکل دیگه میشه. پس سنگ ها و اتم ها و مولکول ها شعور دارن چون همه مظهر خدا هستن و در مقابل شنیدن اسم خدا از خودشون عکس العمل نشون میدن. میگه دلهای شما اینجوری نیست، لذا میفهمد بعضی از شما دلهاتون به اندازه سنگه. خب خیلی هم اگه کسی همین سنگم نرمم باشه خوبه، ولی عشق نداره، آه نداره، سوز نداره، هیچی. قساوت قلب همه وجود این آدم رو گرفته. یه آب از چشمش نمیتونه بیاد، یه گریه درست حسابی نمیتونه بکنه. لذا فهمود هیچ چشمی خوش نمیشه مگر به خاطر قساوت، سنگی. آب اجازه نمیده بیاد بیرون. دوست داره گریه کنه، دوست داره عشق بریزه ولی بیرون نمیاد. بعد میفهمد و هیچ قلبی قسی نمیشه مگر به خاطر کثرت گناه. گناه زیاد قساوت میاره، قساوت هم خشکی چشم میاره برای انسان. یکی از تقدیراتی که باید امشب بخوایم این هستش خدایا دل ما رو نرم کن. یه عشقی بیاد، یه ذره از این حالت سنگ دلی بودن، از این سخت دلی بودن ما در بیاییم. ما اسم خدا رو میشنویم یه تأثیری بگیریم، عشق آخرت رو میشنویم یه ترسی تو وجودمون بیفته، اسم اهل بیت رو میشنویم، خانواده آسمانیمون هستن، یه قلقلکی بیاد تو دلمون، مادرمون فاطمه زهرا رو وقتی اسمش میاد همچی شوقی بیفته تو دلمون، اسم امام زمان که میاد، ولی امر، یه ذره دلمون یه جوری بشه، بالاخره یه اشتیاقی، یه قندی تو دلمون آب شه. ولی خب نیست، متاسفانه سختی و گناهان و غفلت هرچی این حرفا رو میشنویم تکونی تو زندگی ما داده نمیشه، تغییری در زندگی ما داده نمیشه. لذا قرآن میفهمد او اشد و قسوتن، بعضی ها دلاشون از سنگم قسیتره. کلمه قساوت رو میاره، یعنی سختره. سنگ این حالت ها رو داره و دلهای اینها این حالت ها رو نداره. این دو گروه، پس دو تا قدر فعلا تو قرآن داریم. قدر بعدی چیه؟ میفهمد اولائک کل انعام، مثل چارپایان هستن بعضی ها، یعنی زندگی حیوانی دارن در حد کمالات حیوان که اونم خیلی بزرگه ها. حیوانات همون، ما حق نداریم سنگ ها رو تحقیر بکنیم چون سنگ ها از خیلی از آدم ها بهتر هستن، گیاهان از خیلی از آدم ها بهتر هستن، حیوانات از بسیاری از انسان ها بالاتر هستن. بذار روز قیامت که میشه حیوانات میان میرن توی بهشت، اسب طرف، الاغ طرف، شتر طرف میاد میره توی بهشت و خود اون شخص با حسرت نگاه میکنه میبینه اونا بهشتی هستن و این صاحب اینها اینجور نیست. پیامبر فرمود رب مرکوب خیر من راکبه لانه اکثر ذکرمه، چه بسیار مرکب هایی که از صاحبشون بهتر هستن چون ذکرشون و یاد خدا بیشتر از صاحبشون میکنن. حیوانات نماز دارن و این نماز نداره. حیوانات اول وقت نمازشون رو میخونن، تأخیر نمیندازن. اینا امروز 11 شب تازه میخواد نماز بخونه. حیوانات تخلف تو کار خدا ندارن، معصیت البته دارن، حیوانات هم میتونن معصیت بکنن، ولی خیلی هاشون معصیت نمیکنن، رعایت میکنن. حیوانات امانت دارن، میری امانت دار نیست، خیانت در امانت میکنه. حیوانات غیرت ناموسی دارن، خیلی ها اصلا غیرت ناموسی نسبت به ناموس خودشون، زنشون، دخترشون ندارن که هر جوری برن، هر جوری زندگی بکنن، هر سبک زندگی. حیوانات حیا دارن، بسیاری از کارهاشون رو مخفی انجام میدن، توی اینا حیا نیست. حیوانات خدمت به هم نوع میکنن، روح خدمت به هم نوع، حتی غیر هم نوع دارن. این اصلا به هم نوع خودش کلک میزنه دائما، حق بازی میکنه، گرون فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، بی وفایی میکنه، ضایع میکنه، آبرو آدما رو میبره، تحقیر میکنه، با شخصیت آدما بازی میکنه. این آدم آدمی هستش که له میکنه دیگران رو. ولی حیوانات اینجوری نیستن. حیوانات روح غضب دارن. غضب یعنی دفاع از حریم شخصی، دفاع از حریم ناموس، دفاع از حریم خانواده، دفاع از حریم هم نوع و دفاع از حریم غیر هم نوع. دفاع میکنن. این نه، این جنگ میشه، اگه جنگ بشه میره تو هفت سوراخ قایم میشه. نه اهل جهاده، نه اهل مبارزه است، نه اهل مقابله با دشمن هست، هیچ جوری دفاع نمیکنه. ناموسش، دینش، کشورش، فرهنگش، خانواده آسمانیش، قرآن به خطر میفته، ای اصلا هیچ ککش نمیگذره، هیچ نوع حس دفاع نداره اصلا. این اصلا خودش هم سبک زندگیش اون حمله های دشمن رو میپذیره، به جای اینکه مقاومت بکنه خودش هم میره گول میخوره، به راحتی فریب میخوره. به راحتی دشمن میتونه او رو از اللهش، از معشوقش، از الهش، از خانواده آسمانیش، از مصالح آخرتیش بیاندازش و جداش بکنه. خب به لذا میفهمد بعضی ها مثل حیوانن، ولی بعضی ها چی؟ اولائک کل انعام، دسته چهارم، بل هم ازل، از حیوان هم پایین تر هستن. چون حیوانات یه سری خاصیت های خوب دارن، عبادت هاشون، کارهاشون، همه چیشون به موقع است، انجام میدن. و این اصلا اینجوری نیست. تعهد خانوادگی و مسئولیت خانوادگی دارن، اصلا نسبت به خانواده و همسرش و فرزندانش هیچ نوع تعهدی نداره. همسرش رو ضایع میکنه، شوهرش رو ضایع میکنه، بچه هاش رو ضایع میکنه. پیامبر فرمود ملعونون ملعونون من زی امن یقول، ملعون است، ملعون است کسی که زیر دست خودش رو ضایع بکنه، حالا میخواد زن و بچهش باشه یا میخواد یه مجموعه زیر مجموعه مدیریتیش باشه، ضایع میکنه، نمیرسه به زیر مجموعه خودش. خب حیوانات این کارا رو نمیکنن. بالاخره حیوان گاهی وقتا برای دفاع از حریم هم نوعش، خانوادهش، فرزندش جونشو میذاره. حیوان انقدر وفاداره، این وفادار نیست، قدر محبت‌های همسر، فرزند، پدر مادر، پدر زن، مادر زن، دیگران رو نمیدونه اصلا. همش طلبکاره، همیشه طلبکاره، از خدا طلبکاره، از ائمه طلبکاره، از همه طلبکاره، با همه هم درگیره. حیوانات اینجوری نیستن، وفادارن. یه محبت بهشون بکنین، قدر محبت رو میدونن. امانت دارن حیوانات. وحشیاشونو تربیت میکنی، میگه برو اون گوشتی که من شکار کردم بیار، شکار کرده هزار متر اونورتر افتاده، به اون گوشت احتیاج داره، میتونه همونجا بخوردش، اما اصلا در امانت خیانت نمیکنه، میره همونو برمیداره میاره میده به صاحبش، میگه مال من نیست بخورم. اینو میفهمه حیوان که مال خودش نیست. امانت داری رو درک میکنه حیوان، تعهد رو میپذیره حیوان. حیوان مسئولیت پذیره، حیوان تربیت پذیره. میشه وحشی ترینشون رو تربیت کرد که درست رفتار کن، رفتاری که شما میخواید و قبول میکنه. ولی این اصلا اینجوری نیست، این اصلا مسئولیت پذیر نیست. همه جا خلافکاری، همه جا خلاف، همه جا حقه بازی، همه جا کلک، همه جا دروغ، همه جا کلا کلا کردن، این خوب نیست. این زندگی زندگی خوبی نیست. این شد چند تا قدر؟ 4 تا. قدر 5 میفهمد شیاطین الانس. بعضی ها شخصیتا شیطانن، یعنی مثل شیطان میمونن، یعنی حتی مثل حیوانات هم نیستن، مثل شیطانن. چرا؟ میگه این ظاهرش، پوششش، لباسش، شخصیتش، منشش، فرهنگ زندگیش، محتوای خونش، میره تو خونش، میره ماهواره روشنه، زن، بچه، شوهر همه دارن به گناه درزی میشه. اینترنت مزخرف و آلوده باز هست، همه دارن منحرف میشن، فیلم های ناجور، نمیدونم موسیقی های حرام، تابلوهای آلوده، مهمونی های آلوده، عروسی های آلوده، جشن تولد های آلوده، مسافرت های آلوده، این همه شیطانیه. یعنی با این آدم ازدواج کنی از خدا دور میشی، معامله بکنی از خدا دور میشی، رفیق بشی از خدا دور میشی، مسافرت بری باهاش از خدا دور میشی، تجارت باش بکنی، شریک بشی یه جا، از خدا دور میشی. این همه اصلا سبک زندگیش این هستش که فقط برای اطرافیان غفلت میاره، خودش غافله، برای بقیه هم غفلت میاره. دختر مؤمن مسلمان متدین اومده با این ازدواج کرده، ولی بعد از چند ماه دختر رو بیهجابش میکنه، بعد حجابش میکنه، مشروب خورش میکنه، نمیدونم رقاصش میکنه. پسره اومده، پسر خوبی قابلیت داره، با این دختر ازدواج میکنه، این دختر اونقدر شیطان صفته که شوهرش رو جهنمی میکنه. بچه هایی که به دنیا میارن، نطفه های ضعیف، هیچی هستن، این همه شیطانه. شیاطین الانس، یعنی آدمایی هستن که مبارک نیستن. همین که نزدیکشون بشی باید یه سبک زندگی غیر دینی، غیر الهی، غیر انسانی و شیطانی رو بپذیری. همین که با این رفیق شی، با این دوست بشی، یعنی باید فاتحه خانواده آسمانی تو بخونی، فاتحه سعادت تو بخونی، فاتحه آرامش تو بخونی، فاتحه انسانیت و ایمانت رو هم بخونی. اینا شیاطین الانس هستن. آیه عده از اینا عاشق اینا هستن. قرآن میگه تقسیم بندی انسان ها بر اساس محبت، میگه اینا سبک زندگی شیطانی رو دوست دارن. این الان میگم مسلمانی ما مؤمنیم، ولی واقعا جزء طبیعت گرا هستن، جزء فطرت گرا ها نیستن. الان بحثش ان شاء الله شب آینده میکنیم. ما چقدر مسلمان داریم که رعایت میکنن اما باطنا سبک زندگی طبیعت گرا ها رو دارن، یعنی واقعا فطرت گرا نیستن. دلش لک میزنه برای گناه، اصلا خوشش میاد شرایطی فراهم بشه که معصیت بکنه. این تهران شابدلزیم، به قول خودمون شابدلزیم و نمیدونم قم و مشهد یه جور آدمه، تو مارمزون یه جور آدمه، اون برای مارمزون یه جور دیگه است. اصلا سبک زندگی، ماجراها، عبادت و نماز و خدا و مسجدش فقط تو همین حدود محرمی مارمزونه، همینا. غیر از ماه رمضان محرم دیگه نمیتونی شما پیش خدا پیداش کنی، همش تو جهنم داره زندگی میکنه. این از اینجا پاشه بره شمال یه جور زندگی میکنه، حجابش، نگاهش، لباسش، سبک زندگیش، بره دبی یه جور دیگه است، بره کیش یه جوره، بره نمیدونم قشم یه جور دیگه است. انگار اونجا دیگه خدایی وجود نداره، انسانی نیست، فرشته ای نیست، امام زمانی نیست، سبک زندگی لازم نیست. همین فقط یه جاهایی که شرایط اقتضا میکنه بله ظاهرا را رعایت میکنه، والا بیرون از این فضا نه، اصلا دلش اونو میخواد، عاشق اون سبک زندگیه. ولی حالا چون محرمه، چون محرم زونه، چون حالا الان نمیدونم امکانش نیست که ما خیلی کارا رو بکنیم، حالا خب حالا رعایت میکنه. ولی باطنا اینجوری نیست، باطن قند تو دلش آب میشه بره معصیت خدا رو بکنه، بره تو سبک زندگی شیطانی. عزیزان قرآن داره انسانها رو بر اساس سبک زندگی تقسیم میکنه. خدا کاری نداره تو نماز میخونی، مسجد میای، کربلا رفتی، مکه رفتی، حج رفتی، نمیدونم چیکار. خدا میگه سبک زندگی چیه؟ این سبک زندگی چه جوری هست؟ طبیعت گرایانه است یا فطرت گرایانه است؟ این چند دسته شد؟ 5 تا. این 5 تا قدر چیزایی هست که ما نباید امضا کنیم تو این چند شب بریم دست امام زمان. این زندگی به درد نمیخوره. حالا شما هی بیا جوشن کبیر بخون، جوشن صغیر بخون، نماز صد رکعتی بخون، گریه کن، عزاداری کن، ولی وقتی نامه رو میدی دست حضرت، همون سبک زندگی حیوانی رو میدی، حضرت هم با گریه مجبور همون رو امضا بکنه. میگه خودت اینو میخوای امضا کنی، خیال نداره که تغییرش بدی. میخوای تغییر بدی، خب تغییر بده، سبک زندگی تو عوض کن، بکشونش انسانی، اونو من امضا کنم، سال بعد یه زندگی خوب داشته باش، سال بعد یه سبک زندگی الهی داشته باش، یه سبک زندگی انسانی. همین چند شب فرصت هست، گناهاتو بذار کنار، توبه کن به خدا، به خدا میخوام من میخوام اصلا انسان باشم، من میخوام اگه مردم دیگه، امشب شب قدر آخرم بود، من وقتی رفتم سالم شاد وارد برزخ بشن. نمیخوام کم بیارم اونجا، نمیخوام ضعیف باشم، نمیخوام ذلیل باشم. ما باید این 5 تا سبک زندگی رو بذاریم کنار. این 5 تا سبک زندگی، سبک زندگی خوبی نیست. شرایطش رو باید از زندگیمون بریزیم دور. این آگاهی میخواد، این تخصص میخواد، این مهارت میخواد که ما اینا رو از تو زندگیمون نداشته باشیم. این نکته. خب قدر پنجم چیه؟ قدر پنجم، قدر ششم. قدر ششم میفرماید استثناءً از بین همه آدمایی که یا سنگن یا کمتر از سنگ، یا حیوانند یا کمتر از حیوان و یا شیطان، استثناءً یه عده‌ای هم انسان هستند. همه آدما دارن سرمایه انسانیشون رو از دست میدن. یعنی وقتی وارد پیامبر فرمود مسلمان‌ها روز قیامت به صورت 10 حیوان و موجودات دیگه محشور میشن، یعنی چی؟ یعنی دوچار خسران بودن، نتونستن تا آخر عمر 100 تا شب قدرم که بهشون بگذره، نتونستن تو این تقدیرات یه شب یه آدمیت رو از امام زمان بگیرن، نگرفتن. یعنی تقدیرشون حتی یه زندگی انسانی نبوده، به یه آدم هم نرسیدن. اینا هیچی. ولی استثناءً یه عده هستن که آدم هم واقعا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. همه دارن خسارت میدن. خسر یعنی اصل سرمایه رو دارن از دست میده. این هی روز به روز پول دریافت میکنه، حیوانتر میشه، سنگتر میشه، تحصیلاتش بالاتر میره، سوادش بیشتر میشه، دورتر میشه از خدا. یه ذره دو چهار تا سفر خارجی میره، باز دورتر میشه. ازدواج میکنه، دورتر میشه. بچه دار میشه، دورتر میشه. نمیدونم شهرت و مقامش زیادتر میشه، قدرتش بیشتر میشه تو اجتماع، ولی خب دورتر میشه. یعنی هی داره کمالات جمادی، خیالی و وهمی رو دریافت میکنه، اما این بخشش داره ضعیف‌تر میشه. بله مثلا ویلا داره، خونه داره، چند تا اتومبیل داره، کارخونه داره، زن داره، بچه داره، نمیدونم پسنداز داره، ولی آدم حیاتش از دست داده. این روز به روز داره از خدا دور میشه. وقتی یه عده اون سبک رو دوست داره، یعنی دوست داره حسرت، یه این ماشین اینجوری تو خیابون حسرت میخورن، میگه عشق و حال اینا دارن میکنن، زندگی رو اینا دارن میکنن. نه، این چه زندگی؟ این زندگی حیوانیه. کسی حسرت زندگی دیگران رو میخوره که قیمت خودش رو فراموش کرده؟ کسی چشمو هم چشمی میکنه که یادش رفته آدمه، انسانه؟ کسی رقابت میکنه با دیگران و حسرت میخوره که یادش رفته انسانه؟ قیمت دستش نیست، قدرها دستش نیست. کسی حسودی میکنه به کسی دیگه که فراموش کرده چقدر خودش میتونه پرواز بکنه، و با حسادت چقدر خودشو به لجن و جهنم میکشونه. الا الذين آمنوا. ایمان بیاره. ایمان یعنی چی؟ یعنی دلش به ارزش‌های انسانی مطمئن و امنیت پیدا کنه، آرام. امنه امنیت دیگه ها، آرامش. یعنی دلش به ماورای دنیا خوش باشه، ماورای دنیا بتونه بهش قدرت و شادی بده. غیب، خانواده آسمانیش، اهل بیت، خدا، فرشته ها بتونن بهش آرامش بدن. نگه من بدبختم، من بیچارم، نمیدونم، احساس ناامنی بکنه تو زندگیش. این یعنی چی؟ یعنی خودشو باخته. این یعنی همه چیزو همین دنیا داره میبینه، همین جسم، همین ماده، همین کمالات جسمی و طبیعی و وهمی، همینا، زندگی رو همینا میبینه. لذا اگه اینا از دستش بره قصه میخوره، افسرده میشه، پژمرده میشه. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن با مسلمان فرق داره. مسلمان مثل ماها هستش، که وقتی میگیم مرده کاری بامون نداره، الان همه هم میگیم مرده کاری نداره، قبول دارین؟ یکی از ما پیدا نمیشه الان مرده با میشه دنبال ما میذاره، مرده کاری با ما داره یا شب تاریکه مثلا ترس داره واقعا؟ نه. ولی اینی که ما الان قبول کردیم بهش میگن تسلیم شدن. ذهن ما اینو پذیرفته الان، ها؟ میشه تسلیم، اسلام آوردن، تسلیم شدن. میگم آره مرده کاری نداره، نه واقعا کاری نداره. بعد میگه خب شب پاشو برو بهشت زهرا، برو حبیب ابن مابه، میتونی بری تو قبرستون شب؟ نه الان مرده همش دنبالم میذارن، الان برم سریع قبر یه دست از اون قبر اومد منو کشید بردون تو. میترسه، توهم ورش میداره، یعنی عقلش دیگه کار نمیکنه. همونی که عقل قبول کرد، یه عقل اینجا قدرت نداره تو تاریکی به داده این برسه، عقل قدرت نداره تو قبرستون به داده این برسه، میترسه از مرده. این بهش میگن مسلمانی، یعنی تسلیم شدن. غیر از مؤمنه، مردشو مؤمنه، مردشو امنیت داره، میدونه که مرده کاری نداره، دلش کاملا آرامش داره، کاملا آرامش داره. قشنگ صبح پا میشه، شب قشنگ خوابش میبره، نه خواب مرده میبینه نه چیزی. بعد چون امنیت داره، اما مرده هم نمیترسه دیگه، داره تو شب هم نمیترسه، تو هیچ وقت نمیترسه، تا صبح هم میشه کار میکنه. پیش مرده میخوابه، چایش هم قشنگ میخوره، چای عالی. خودش میگه که شما مرده ما چای عالی میخوریم اینجا نشستی، فکر نکنید الان ما مرده شده هستیم. ما بهترین غذاها رو میخورم. یه مرده رو شسته، دستکش در میاره، به قول خودش میگه چای کباب سلطانی و سفارش میدم، میشینم بالا سر مرده این چای کبابو میخورم قشنگ. خستم باشم میگیرم میخوابم، حالا اگه بالشم ندارم سرام میذارم رو پای مرده میخوابم، قشنگ میخوابه، امنیت داره. بعدم پا میشه مرده بعدی رو میشه، شب راحت میره خونهشون، هیچ مشکلی هم نیست، باریکلا به اینا رو توانمند هستن. مؤمنه، آرامش داره. یه کسی خدا رو قبول کرده آرامش داره، خدا هست، خدا کنارمه، خدا داره منو میبینه، نزده میتونه گناه بکنه کنار خدا، خانواده آسمانیم دارن منو میبینن، نمیتونه گناه بکنه، بد اخلاقی نمیتونه کنه. تا میاد عصبانی بشه یه دفعه میبینه چهان تو چش دارن نگاهش میکنن، تو خونه ائمه دارن نگاهش میکنن، فرشته ها دارن نگاهش میکنن، خدا داره من جرأت میکنه عصبانی بشه. این من جرأت داره هر کسی داد بزنه، من جرأت داره خانواده رو گم بزنه با عصبانیتش. تا میاد سر سفره مثلا بگه آی چرا نوشابه به من نرسید، این آدم امنیت نداره. کسی که ناراحت میشه عصبی میشه سر سفره، این امنیت نداره، اصلا حواسش نشسته سر سفره، که خدا هم نشسته سر همین سفره، اهل بیت هم سر همین سفره هستن، فرشته سر همین سفره، تو سفره‌ای که همه اینا نشستن میگه چه نوشابه من زرد به من داده، من سیاه رو می‌خواستم، اینجای مرغو نمی‌خوام اونجاشو می‌خوام، اینجای کلباچه نمی‌خوام اونجاشو می‌خوام، سالاد به من نرسید، نونش اینجوری بود، سبزیش اینجوری بود، چرا پایین مجلس نشستیم؟ با اصلا یه آدم بدبخت حقیر، کلاس و پرستیجش خیلی زیاده ها، ادعاش خیلی زیاده، لباسش خیلی فاخره، اما شخصیتا گداست، شخصیتا براش این چیزا مهمه، میریزه به هم. یه آدم بدبخت پست کوچیک، یه آدم خودشیفته حقیر، با همه چیز ناراحت میشه. دنیا راحت میتونه او رو به گریه بیاندازه، دنیا راحت میتونه رو تحقیر بکنه. یه آدم شخصیت نداره، بالا بهش قدرت نمیده، یه دختر بهش بگه نه میره خودشو میکشه. ما چند مورد توی این حرفه داشتیم، یه دختر گفته بود نه، میگفت اصلا پس حالا که نه دیگه هیچی، دیگه الان نه خدایی هست نه دینی هست نه پیغمبری هست، من دیگه نماز نمیخونم، من دیگه فلان. خدا برنزی دخترم قیمت نداره؟ یا فلان پسر دیگه من نخواسته من خودم بکشم نمیدونم فلان کنم. یعنی وقتی شما گدای عاطفه شدید از روی زمینی ها، از آسمون نتونستی عاطفه دریافت بکنی، تحقیر تونست دنیا تو رو بکنه، یه کسی تونست تو رو زایش بکنه، زایت بکنه با گرو گذاشتن، پس بی خاصیتی، قوی نیستی، دوست هم نداری، خب نداشته باش، برو به سلامت. علی علیه السلام فرمود ما رأیت ذلاً مثل اشتغال قلبی به فارق القلب منی، هیچ ذلتی رو مثل این ندیدم که دلم به کسی مشغول باشه که دلش به من مشغول نیست، دوست هم نداری نداشته، خداحافظ شما. آی من میمیرم نمیدونم بی تو هرگز، نمیدونم چنین و چنان، اصلا نه اصلا اینجوری نیست مؤمن. مؤمن میگه نمیخواید، دعاتون میکنیم به سلامت. من اصلا گدای عاطفی هیچ کس نیستم، من هیچ کس نمی تحقیرم بکنه، هر کس میخواد با من رفاقت کنه باش رفاقت کنه، برام تب کنه براش میمیرم، ایبی نداره، این خیلی خوبه. ولی اگه یه موقعی بخواد گرو کشی کنه و خودش عقب بکشه و ناز بکنه و نمیدونم اینا، اصلا من التماس کنه کسی نیستم که من انقدر ذلیل زندگی کنم، خار زندگی کنم. مؤمن اصلا اینجوریه، مؤمن همه قیمتا رو از بالا دریافت میکنه، اصلا از پایین چیزی نمیگیره. گدای پایین و سبک زندگی پایینی ها نیست. من مثل که از وقتم یه چند دقیقه بیشتر از وقتم صحبت کردم، انشالله بقیه بس بمونه برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با هم دیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو بخونیم جهت رفع استرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع استرار از شیعیان مسلمین و مستضعفین جهان، رفع استرار از زندگی های خودمون، شفای مریضانمون، اجابت دعاهامون، شفای مریضانمون. خیلی ها امشب به نفس پاک شما نیاز دارن، از اموات بگیرید تا زنده ها، از شیعیان بگیرید تا اهل سنت، از اهل سنت بگیرید تا غیر مسلمون ها. خیلی ها گرفتار هستن در عالم، به دعای شما خیلی احتیاج دارن. همین الان که ما اینجا نشستیم، نوامیس زیادی از شیعیان مسلمون ها در دست وهابی ها، در دست کفار، در دست غیر مسلمون ها اسیرند. بچه ها و کودکان زیادی الان دارن شکنجه میبینن و اسیر هستن، جوان های زیادی گرفتار هستن در زندان ها. در کشور خودمون زندانی های بیگناه زیادی داریم به خاطر بدهی، تصادف، اینها الان تو زندان هستن. گرفتارهای قبر، گرفتارهای دنیایی، مریضان، گرفتاران بیمارستانی، همه رو یاد بکنیم، اسرا رو یاد بکنیم. یکی از تقدیرات قشنگ همین دعایی هستش که باید بخونیم، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، تا آخر. اینا به ما تقدیر میده، اندازه های قشنگی میده به ما، یا ان شاء الله فراموش نکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در رأس خواسته هامون نجات مضطر حقیقی آقا امام زمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای خاص و ویژه حضرت باشیم. انشالله حضرت به همه ما کمک کنه، بهترین تقدیرات رو داشته باشیم. سلامات بلند خط بفرمایید.